شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 بعد از ظهر، به ایستگاه 19 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این پنج شنبه 17 مهر ماه سال 1404 خورشیدی. ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید. در این یک ساعت از جمله درباره اجرای نخستین مرحله از طرح صلح بین اسرائیل و گروه افراطی حماس خواهید شنید، از برنده نوبل ادبیات امسال خواهید شنید و همچنین درباره هشدار درباره مصرف سیگارهای الکترونیکی خواهید شنید و همچنین گفتگوی جالبی رو هم در پایان این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید از یک معمار، در واقع یک تاریخ نگار که به میراث معمارها و هنرمندان چکی در ایران بر جای مانده از دوران رضا شاه پهلوی پرداخته. اون رو هم توصیه میکنم که در پایان این برنامه یک ساعته بشنوید. اما پیش از همه اینها دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم سپیده بهکام و آخرین خبرها.
سپاسگزارم هومن و درود به شما شنوندگی گرامی. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که آتش بس میان این کشور و گروه افراطی حماس پس از تصویب توافق توسط دولت بنیامین نتانیاهو و برگزاری جلسه کابینه امنیتی در روز پنجشنبه به اجرا در خواهد آمد. سخنگوی دولت اسرائیل هم گفت آتش بس ظرف 24 ساعت پس از جلسه کابینه اجرایی خواهد شد. پس از این مدت 24 ساعته گروگان‌های حاضر در غزه ظرف 72 ساعت آزاد می‌شوند. همچنین گفته شده تمامی 20 گروگان اسرائیلی که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر هنوز زنده تصور می‌شوند آزاد خواهند شد. سخنگوی دولت اسرائیل تاکید کرد زندانیان آزاد شده در مبادله شامل مروان بارغوتی، یکی از برجسته‌ترین زندانیان فلسطینی، نخواهند بود. سخنگوی دولت اسرائیل همچنین افزود پس از آزادی گروگان‌ها نیروهای نظامی اسرائیل کنترل و تصرف حدود نیمی از غزه را همچنان در اختیار خواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد پنجشنبه خبر داد که اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر فاز نخست طرح صلح او توافق کردند. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به امضای توافق بر سر آتش‌بس در غزه از جامعه بین‌الملل خواست تا از نقض تعهدات توسط اسرائیل جلوگیری کند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی در این 2 سال از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خود، به ویژه در سطح منطقه و سازمان همکاری اسلامی و نیز سازمان ملل متحد، برای فشار بر اسرائیل و حامیان آن جهت توقف آنچه در این بیانیه نسل کشی و خروج اشغالگران از غزه نامیده شده استفاده کرده است. پیشتر و در زمان آغاز مذاکرات در مصر، وزارت خارجه ایران در بیانیه ای اعلام کرده بود تهران از هر تصمیمی که متضمن خروج ارتش اسرائیل از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد، استقبال می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پس از انتشار خبر امضای توافق با اشاره به موافقت ایران با این مسئله گفت او باور دارد که ایران هم بخشی از یک روند صلح خواهد بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از 50 فرد، شرکت و کشتی مرتبط با بخش نفت ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. بر اساس آنچه وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 17 مهر ماه اعلام کرده، در نتیجه این تحریم‌ها صدها فرد، شرکت و کشتی مرتبط با ایران در چارچوب کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ هدف قرار گرفته و به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. تحریم‌های جدید علیه افرادی صورت گرفته که در تسهیل ارسال گاز مایع ایران نقش دارند و شامل یک بندر چینی و یک پالایشگاه نفت موسوم به تیپات در چین می شود. این شرکت ها متهم هستند که میلیون ها بشکه از نفت ایران را خریداری کردند. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرده این وزارتخانه با از بین بردن عناصر کلیدی ماشین صادرات انرژی ایران جریان پولی این کشور را تضعیف می‌کند. این چهارمین دور از تحریم‌های آمریکا علیه پالایشگاه‌های مستقر در چین از زمان بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در دی ماه گذشته است. اعمال این تحریم‌ها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد تحریم‌های موسوم به مکانیزم ماشه را علیه ایران به دلیل برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران اعلام کرده، اقدامی که انزوای تهران در عرصه جهانی را عمیق‌تر می‌کند.
سپیده بهکام بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر اجرای نخستین مرحله از طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به توافق رسیدند. مرحله‌ای که شامل آتش بس و آزادی گروگان‌ها از اسارت حماس می‌شود. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت که اجرای توافق نخستین گام به سوی صلحی پایدار، محکم و همیشگی خواهد بود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، با استقبال از توافق صورت گرفته گفت که این توافق باید آغازی برای اجرای راه حل برپایی دو کشور به منظور پایان مناقشه اسرائیلی فلسطینی باشد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه اعلام کرد تهران با هر اقدامی که متضمن پایان جنگ، توقف جنگ، پایان نسل‌کشی، خروج نظامیان اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه و آزادی اسرای فلسطینی باشد موافق است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
اسرائیل و گروه افراطی حماس به توافق آتش‌بس دست یافتند. توافقی که بر پایان گروگان‌های اسیر در دست حماس در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. خبر دستیابی به توافق باعث آغاز جشن‌های بزرگی شد در نوار غزه. در اسرائیل و در شماری دیگر از کشورهای جهان این توافق شامگاه چهارشنبه 16 مهر در سومین روز از مذاکرات در شرم الشیخ مصر حاصل شد. توافق بر سر اجرای نخستین مرحله از طرح صلح 20 ماده‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده. مصر و قطر میانجیان مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس هستند. آقای ترامپ در این باره به شبکه فاکس نیوز گفت:
مسئله مهم الان آزادی گروگان است. به احتمال زیاد این اتفاق روز دوشنبه میفته. همونطوری که میدونید اونها توی وضعیت وحشتناکی هستن. اونها توی عمق زمین هستن. همین الان که صحبت میکنیم اتفاقات زیادی برای آزادی گروگان ها داره میفته. ما فکر میکنیم همه اونها دوشنبه برگردن. موضوع اصلی همینه. این شامل اجساد گروگان هایی که کشته شدن هم میشه.
شش بدروسیان سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرد آتش بس 24 ساعت پس از تصویب آن توسط دولت اسرائیل در جلسه شامگاه پنجشنبه به طور رسمی آغاز خواهد شد.
Now within 24 hours after the cabinet meeting takes place, a ceasefire will then begin in Gaza.
پیش از آن دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که عملیات تهاجمی ارتش اسرائیل در غزه متوقف شده است. آقای نتانیاهو همچنین در بیانیه‌ای گفته بود که با تصویب مرحله نخست طرح آقای ترامپ همه گروگان ها به خانه باز خواهند گشت. گروه حماس نیز تایید کرد که توافقی برای پایان جنگ به دست آمده است و افزود این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و تبادل گروگان ها و زندانیان می شود. دونالد ترامپ در تماس تلفنی با خانواده های شماری از گروگان های اسیر در دست حماس گفت که فرزندانشان دوشنبه باز خواهند گشت. اجرای توافق می تواند پایانی برای جنگ ویرانگر دو ساله در نوار غزه باشد که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی بیش از 67 هزار کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. جنگی که پیامدهایش فرامرزی بود و خاورمیانه را دگرگون کرد. این جنگ 15 مهر دو سال پیش در پی حمله حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. حمله‌ای که در آن حدود 1200 نفر اکثر غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. آقای ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفت که معتقد است اجرای توافق می‌تواند آغازی برای یک روند صلح باشد.
ما معتقدیم غزه باید جای خیلی امتری بشه تا بازسازی بشه. بقیه کشورهای منطقه به بازسازی کمک میکنن چون ثروت عظیمی دارن و میخوان این اتفاق بیفته. ما هم به اونها برای موفقیت و حفظ صلح کمک میکنیم و باهاشون مشارکت میکنیم. من فکر میکنم این اتفاق شروع روند صلح باشه.
گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس توافق را دستاوردی برای اسرائیل دانست و افزود که اسرائیل خواهان گسترش دایره توافق‌های صلح با کشورهای منطقه است. طرح آقای ترامپ مستلزم خروج ساکنان غزه نیست. در مرحله اول قرار است ارتش اسرائیل از بخش‌های از غزه که طبق توافق‌ها تعیین شده عقب نشینی کند. سخنگوی دولت اسرائیل میگوید که در این مرحله ارتش کنترل 53% از نوار غزه را حفظ خواهد کرد.
And the IDF will then redeploy to that yellow line we mentioned, which will lead to the military controlling and holding about 53% of the Gaza Strip.
همچنین قرار است روزانه دست کم 400 کامیون حامل کمک‌های بشر دوستانه وارد غزه شود. مقرر شده که مذاکرات بر سر اجرای مرحله دوم طرح آقای ترامپ پس از آغاز اجرای مرحله اول آغاز شود. این طرح از جمله خواهان خلع اسلحه حماس و مدیریت غزه توسط یک هیئت انتقالی فلسطینی متشکل از شخصیت‌های مستقل تکنوکرات است. از سوی زیار اشوان مدیر هیئت اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری مصر میگوید حماس تاکنون با خلع اسلحه موافقت نکرده، بلکه خواهان انبار آن زیر نظر یک طرف مستقل عربی است. اعلام دستیابی به توافق آتش بس واکنش‌های بسیاری در سطح جهان برانگیخت. از جمله ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت این توافق به گونه‌ای است که منجر به پایان جنگ، آزادی اسرای اسرائیلی و فلسطینی و ورود کمک‌ها به غزه خواهد شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر توافق را پیروزی اراده صلح و امیدبخش برای مردم منطقه دانست.
از ایلیا جزایری می‌شنیدید. ساعتی پس از اعلام توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس برای اجرای مرحله اول طرح صلح غزه، دونالد ترامپ که در هفته‌های اخیر شدیداً درگیر مذاکره با کشورهای مختلف برای اجرای طرح 20 ماده‌ای خود بود، در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز شرکت کرد. آقای ترامپ در بخشی از این مصاحبه درباره تأثیر جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران و نقش احتمالی تهران در روند اجرای طرح صلح غزه به سوالات شانهنیتی، یکی از مجریان معروف فاکس نیوز، پاسخ داد. جمشید زند.
شانهنیتی از مجریان فاکس نیوز در بخشی از مصاحبهش با دونالد ترامپ با اشاره به دادن فرصت 50 روزه به ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای و سپس نابود کردن تأسیسات هسته‌ای آن از رئیس جمهور آمریکا پرسید این تصمیم شما چقدر در توافقی که امروز به دست آمد تأثیر گذار بود؟
How impactful was that decision do you believe in this deal being possible today؟
دونالد ترامپ در پاسخ گفت ایران یکی دو ماه از دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت.
Well, Iran was about one month, maybe two months away from having a nuclear weapon.
اگه اجازه میدادم این اتفاق بیفته، رسیدن به این توافق ممکن نبود. یا اگرم انجام میشد، در سایه تهدید بزرگی قرار میگرفت. چون با کشوری طرف بودید که سلاح هسته‌ای داشت و واضحه که کشور دوستی هم نبود و قدرت سلاح هسته‌ای چیزیه که حتی نباید درباره‌اش صحبت کرد. خیلی پرقدرته.
آقای ترامپ در ادامه به بیانیه روز یکشنبه وزارت خارجه ایران در مورد طرح صلح غزه اشاره کرد و گفت حمایت آنها از صلح در غزه دستاورد بزرگی است، اما اگر آنها سلاح هسته‌ای داشتند وضعیت فرق می‌کرد.
بنابراین با این کار شرایطی به وجود اومد که حالا ما ایران و دیگران درباره رسیدن به توافق صحبت میکنیم. ایران الان کشور دیگه‌ایه. ما گفتگوهای خیلی خوبی داشتیم. همونطوری که اشاره کردم، اونها شانس رسیدن به توافق را از دست دادن. اما چند ساعت پیش بیانیه‌ای منتشر کردن و گفتن که با توافق غزه موافقن و از اون حمایت میکنن. این دستاورد خیلی بزرگه.
روز یکشنبه وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای حمایت جمهوری اسلامی از هر ابتکاری را که به گفته آن متضمن توقف پاکسازی قومی و جنایات جنگی و ضد بشری در غزه شود و زمینه احقاق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را فراهم کند اعلام کرد. و روز دوشنبه اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبریش موضع ایران در قبال این طرح را توضیح داد.
موضع ما خیلی روشن هست. ما از هر ابتکار عملی که در این مرحله منجر بشه به توقف نسل‌کشی در غزه و فراهم آوردن امکان کمک رسانی به مردم مظلوم فلسطین اشغالی استقبال میکنیم. در واقع از موضع گروه های مقاومت فلسطینی که موضعشون رو چند روز قبل اعلام کردن، طرحی که متضمن شناسایی حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت و اطمینان از عدم تداوم اشغالگری و فلسطین اشغالی داشته باشه.
آقای ترامپ در اجرای طرح صلح به نقش تعیین کننده کشورهای منطقه هم اشاره کرد.
کشورهای دیگه در منطقه هم مشارکت خواهند کرد. اونا ثروت زیادی دارن و میخوان این طرح اجرا بشه. ما هم نقش خواهیم داشت و کمک میکنیم موفق بشه. امیدوارم و فکر میکنم که منطقه صلح‌آمیز بمونه. موضوع ایران خیلی مهم بود. کاری که میبایست انجام میشد. از 22 سال پیش این کار باید انجام میشد. ولی هیچ یک از رؤسای جمهور آمریکا به هر دلیلی این کارو نکردند و انجام این کار خیلی مهم بود. صلح در خاورمیانه چیزی که مردم صدها سال آرزوی اونو داشتن.
ایران هنوز به این اصرارات رئیس جمهور آمریکا و نقش احتمالی تهران در اجرای روند صلح غزه واکنش نشان نداده است.
جمشید زند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصریح کرده که ایران از توافق صلح در غزه حمایت کرده. به گفته آقای ترامپ این ایران به تعبیر او ایران بسیار متفاوتی است. در گفتگو با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر امور بین الملل در آلمان، نخست از او پرسیدم منظور رئیس جمهور آمریکا از نقش تهران در توافق صلح غزه و تفاوت مورد اشاره او چیست؟
هنوز به نظر من با احتیاط باید صحبت کرد درباره این موضوع و من فکر میکنم که این بیشتر واسطه دهنده اون چیزی هستش که آقای ترامپ میخواد که ببینه تا چیزی که واقعا اتفاق افتاده، یعنی توافقی که الان حالا هرچند هنوز مرحله اول هم هست ولی به هر حال در رابطه با غزه اتفاق افتاده رو یک بازتابی از اون گفتمان صلح از طریق قدرت خودش میبینه و خب این رو یک گامی میبینه قاعدتا در راستای این که در مرحله بعدی ایرانی که حالا به زعم ایشون و بر اساس واقعیات هم تحت فشار قرار گرفته و موضعش تضعیف شده هم در منطقه هم در داخل، اون هم بخواد به یک توافقی با ایالات متحده تن بده. من تو این قالب میتونم تفسیر بکنم این صحبت ها رو.
به فرض اینکه حرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحیح باشه، یعنی به فرض اینکه گفته رئیس جمهور آمریکا منطبق بر واقعیت باشه و واقعا جمهوری اسلامی بخشی از نیل به صلح در غزه بوده باشه، چطور میشه موضع امروز تهران رو در کنار اون موضع اولیه جمهوری اسلامی قرار داد که معروف هست که نقل قولی از رهبر جمهوری اسلامی در اون زمان منتشر شد که گفته بود بازوی طراحان هوشمند فلسطینی حملات 7 اکتبر را میبوسیم؟
مسئله اینجاست که توی این دو سالی که گذشته از واقعه 7 اکتبر و جنگ در غزه، اهرم‌های قدرت منطقه‌ای ایران خب یکی بعد از دیگری تضعیف شده. چه خود حماس به هر حال به عنوان اصلی ترین شریک و متحد ایران در سرزمین‌های فلسطینی، مهمتر از همه حزب الله بعداً سقوط اسد. یعنی میخوام بگم که اساساً ایران موقعیتش در منطقه در مقایسه با دو سال قبل به شکلی نیست که بتونه جزء فعال و تاثیرگذاری از روند صلح یا روند جنگ باشه. یعنی چیزی اگر که واقعا همونجور که حالا گفتیم فرض بگیریم که صحبت آقای ترامپ دقیقاً صحیح هست، ایران الان در شرایط فعلی اون چیزی که از دست میده نسبت به چیزی که دو سال پیش داشت خیلی کمتر هست، به این خاطر که این اثر دومینو اتفاق افتاده و سنگر به سنگر موضع ایران تضعیف شده. این یه نکته است. نکته دوم هم باید این رو در نظر داشت که طی این دو سه ماه بیشتری که از زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل میگذره و در نتیجه تحولاتی که قبل و بعد از اون در عرصه دیپلماتیک اتفاق افتاد، حالا مذاکراتی که سر مسئله هستی آغاز شد به نتیجه نرسید، حمله اتفاق افتاد و بعد الان صحبت درباره این که ایران باید سر موضوعات دیگری بجز هسته‌ای وارد گفتگو بشه. برخی در ایران من می‌بینم که این رو پیشنهاد میدن که خب موشکی رو که ما به هر حال چون جزء توان دفاعی ما هست و ضروریات هست نمی‌تونیم دربارش صحبت کنیم، ما در منطقه دست کم همراهی نشون بدیم، حالا که چیز زیادی هم برای از دست دادن دیگه نداریم، دست کم همراهی نشون بدیم که از اون طریق جلب بکنیم به نوعی حمایت، حالا نه حمایت بگیم، همراهی ایالات متحده رو برای توافق.
جنگ غزه بیش از 67,000 کشته بر جای گذاشته، تا چه حد یا تا چه میزان اسرائیل به اون اهدافی که از ابتدا تعیین کرده بود از جمله از بین بردن گروه افراطی حماس رسید؟
به لحاظ نظامی اسرائیل به بخش زیادی از اهدافی که میخواست میشه گفتش که دست پیدا کرد، به این خاطر که مثلا یکی از دلایلی که آتش‌بس قبلی در ژانویه هم اسرائیل در نهایت نقضش کرد و وارد جنگ شد دوباره این بود که خب با اون روش آزاد کردن گروگان‌ها و مسائل دیگه موافق نبودن. اینها الان توافقی رو به هر حال به دست آوردن که بر اساس اون گروگان‌های زنده در یک مرحله یکشا آزاد خواهند شد و اجساد گروگان‌هایی که در اختیار حماس هست هم به دستشون میرسه. و واقعیت این هست که در روی زمین اسرائیل اگر که بخواد دوباره جنگ را آغاز بکنه به هر دلیلی، محدود حتی یا گسترده، این توان رو داره. اونجایی که اسرائیل به هر حال میشه گفتش که با یک ناکامی بزرگی درش مواجه شد در عرصه دیپلماتیک بود، یعنی خب کار به جایی رسید که متحدین اروپایی اسرائیل هم کشور فلسطینی رو به رسمیت شناختن، یعنی دستاوردهای نظامی از یک طرف و از اون طرف ناکامی‌های دیپلماتیک به نوعی شرایط رو متناقض کرده برای اسرائیل. فکر کنم همین دلیل هم هستش که در این مرحله بدون شکست کامل حماس و خلاص سلاحش اسرائیل به این توافق تن داده. اون مرحله هنوز مونده و احتمال داره که باعث درگیری دوباره بشه.
تا کنون چندین بار تلاش شده که بین اسرائیل و فلسطینی‌ها صلح برقرار بشه. این بار فکر می‌کنید که صلح ناشی از این توافق چقدر پایدار خواهد بود؟
دو نکته خیلی مهم هست که باید بهش توجه داشت. یکی این که ما الان داریم از آتش‌بس صحبت میکنیم، درسته که طرح ترامپ به عنوان طرح صلح مطرح شده، اما چیزی که بر سرش توافق شده هنوز مرحله اول هست. همونجور که گفتم حماس نه تنها از بین نرفته، بلکه خب بر اساس خیلی از گزارش‌ها تعداد افرادی که در این گروه هستن بیشتر هم شده در دوران جنگ و مسئله خلأ سلاح اگر که با موفقیت انجام نشه این چالش برای اسرائیل همچنان باقی خواهد ماند. این یه نکته هستش، یعنی مراحل بعدی تعیین کننده خواهد بود. نکته دوم این هستش که و این صحبت من هم نیست، تقریبا تمام افرادی که ناظر این موضوع هستن و تحلیل میکنن این رو بهش اعتقاد دارن که در نبود راه حل دو کشوری برای اسرائیل و فلسطین صلح نهایی اتفاق نخواهد افتاد و این چیزی هستش که این تجربه چندین دهه گذشته ثابت میکنه. تا زمانی که اسرائیل با تشکیل دولت فلسطینی بر اساس مرزهای تعیین شده توسط سازمان ملل موافقت نکنه که فعلا هم نشانه ازش دیده نمیشه، یک صلح پایدار در اون سرزمین ها به نظر من به دست نخواهد.
حمید رضا عزیزی بود، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
جایزه نوبل ادبیات روز پنجشنبه به لاسلو کراسنهورکای که از نظر بسیاری مهمترین نویسنده زنده مجارستان به شمار می رود اهدا شد. این نویسنده در آثارش بیشتر به موضوعات به بررسی مضامین آخر از زمان، پسا مدرن و مالی خولیا می پردازد. مهداد میردامادی گزارش می دهد.
فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد از لازلو کراسنهورکایی به دلیل آثار گیرا و رویاییش که در میان وحشت آخر زمانی قدرت هنر را دوباره تایید می کند، تجلیل کرد. این نویسنده 71 ساله مجارستانی به رادیوی سوئد در مورد احساس خود درباره تصاحب نوبل ادبیات گفت: بسیار خوشحالم، آرام و در عین حال بسیار مضطربم. فرهنگستان علوم سوئد اولین رمان کراسنوهورکایی را که با عنوان ساتان تانگو یا تانگوی شیطان در 1985 منتشر شد، در میان دیگر آثار این نویسنده برجسته ساخته است. این رمان او را در مجارستان به شهرت رساند و همچنان شناخته شده ترین اثر او باقی مانده است. فرهنگستان علوم سوئد لازلو کراسنوهورکایی را نویسندهی حماسی بزرگ در سنت اروپای مرکزی توصیف می کند که از فرانس کافکا تا توماس برنهارد امتداد یافته و وجه شاخص آن در پوچگرایی و افرادگری گروتسک مشخص می شود. لازنو کراسنوهورکایی در یک خانواده یهودی از طبقه متوسط بزرگ شد. رمان‌ها، داستان‌های کوتاه، فیلمنامه‌ها و مقالات او بیشتر در آلمان، جایی که او برای مدتی طولانی زندگی می‌کرد و البته مجارستان زادگاهش شناخته شدند. سبک او که از نظر انتقادی دشوار و مطالبه‌گر توصیف شده، زمانی توسط خود کراسنوهورکایی به عنوان واقعیتی که تا حد جنون تجزیه و تحلیل شده توصیف شده است. بر اساس اطلاعات موجود، دست کم 5 کتاب از لازلو کراسنوهورکایی به زبان فارسی برگردانده شده است. تانگوی شیطان با 2 ترجمه در ایران منتشر شده، ترجمه سپند ساعدی و زهرا وثوقی. مالی خولیای مقاومت، این رمان که تصویری از فروپاشی اجتماعی می‌دهد، با ترجمه علی معصومی منتشر شده است. آخرین گرگ، حیوان درون و تعقیب هومر که نیکزاد نورپناه آنان را ترجمه کرده است. لازلو کراسنوهورکایی پس از ایمره کرتس که در سال 2002 جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد، دومین مجارستانی است که این جایزه را دریافت می‌کند. فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد مدت هاست که به دلیل حضور بیش از حد مردان سفید پوست غربی در میان انتخابهایش مورد انتقاد قرار دارد. زنان به شدت در میان برندگان این جایزه کم نماینده اند و تنها 18 نفر از 122 نفر از زمان اهدای اولین جایزه در سال 1901 از زنان نویسنده بودند. جایزه نوبل ادبیات شامل یک دیپلم افتخار، یک مدال طلا و جایزه نقدی معادل 1,200,000 دلار است. لازلو کراسنوهورکایی این جایزه را 19 آذر ماه، سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، از پادشاه کارل 16 در استکهلم دریافت خواهد کرد.
از مهرداد میردامادی میشنیدید درباره لازلو کراسنوهورکایی، نویسنده مجارستانی که جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرد. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که سیگارهای الکترونیکی در حال ایجاد موج جدیدی از اعتیاد به نیکوتین به ویژه در میان جوانان هستند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی بهداشت WHO به تازگی اعلام کرده که دست کم 15 میلیون نوجوان بین 13 تا 15 سال در سراسر جهان از سیگارهای الکترونیکی استفاده می کنند. بر اساس داده های موجود، جوانان به طور میانگین 9 برابر بیشتر از بزرگسالان درگیر مصرف ویپ و سیگار الکترونیکی هستند. به گزارش رویترز، در اولین برآورد جهانی از میزان استفاده از سیگارهای الکترونیکی، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که بیش از 100 میلیون تن در جهان اکنون از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند. این آمار در حالی منتشر شده که مصرف جهانی دخانیات سنتی همچنان در حال کاهش است. تعداد مصرف کنندگان دخانیات از 1,400,000,000 تن در سال 2000 به 1,200,000,000 نفر در سال 2024 رسیده است. به گفته سازمان جهانی بهداشت، در حالی که قوانین سخت‌گیرانه‌تر موجب کاهش مصرف دخانیات شده، شرکت‌های دخانیات برای جبران افت فروش به محصولات جایگزین مانند ویپ‌ها روی آوردند. این شرکت‌ها مدعی هستند که هدفشان کمک به ترک سیگار در میان بزرگسالان و کاهش آسیب ناشی از دخانیات سنتی است. با این حال، مسئولان سازمان جهانی بهداشت هشدار دادند که سیگارهای الکترونیکی در حال ایجاد موج جدیدی از اعتیاد به نیکوتین هستند. به گفته کارشناسان، ویپ ها و سیگارهای الکترونیکی راهی برای کاهش آسیب تبلیغ می شوند، اما در واقع باعث می شوند کودکان زودتر به نیکوتین وابسته شوند و این خطر وجود دارد که دهه ها پیشرفت در مبارزه با دخانیات را از بین ببرند. دولت‌ها و نهادهای سلامت اکنون در تلاشند میان منافع بالقوه و خطرات ویپ‌ها تعادل برقرار کنند. به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از مصرف کنندگان جدید پیشتر هیچ تجربه‌ای از نیکوتین نداشتند. کاهش مصرف دخانیات سنتی میان مناطق مختلف جهان بسیار متفاوت بوده است. در جنوب شرق آسیا مصرف دخانیات در میان مردان از 70% در سال 2000 به 37% در سال 2024 کاهش یافته. در مقابل اروپا اکنون بالاترین میزان مصرف دخانیات در جهان را دارد با نرخ کلی 24% و زنان اروپایی نیز با 17.5% بالاترین نرخ مصرف دخانیات در میان زنان جهان را دارند.
از مهدی طاهباز میشنیدید و در اینجا بار دیگر همراه میشیم با دیگر همکارم سپیده بهکام که در استودیو همراه ماست تا ما را در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار بده.
سپاس هومن و درود به شما شنونده رادیو فردا. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که آتش بس میان این کشور و گروه افراطی حماس پس از تصویب توافق توسط دولت بنیامین نتانیاهو و برگزاری جلسه کابینه امنیتی در روز پنجشنبه به اجرا در خواهد آمد. سخنگوی دولت اسرائیل گفته آتش بس ظرف 24 ساعت پس از جلسه کابینه اجرایی خواهد شد. پس از این مدت 24 ساعته گروگان‌های حاضر در غزه ظرف 72 ساعت آزاد می‌شوند. همچنین گفته شده تمامی 20 گروگان اسرائیلی که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر هنوز زنده تصور می‌شوند آزاد خواهند شد. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به امضای توافق بر سر آتش‌بس در غزه از جامعه بین‌الملل خواست تا از نقض تعهدات توسط اسرائیل جلوگیری کند. در این بیانیه تأکید شده جمهوری اسلامی در این 2 سال از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خود به ویژه در سطح منطقه و سازمان همکاری اسلامی و نیز سازمان ملل متحد برای فشار بر اسرائیل و حامیان آن جهت توقف آنچه در این بیانیه نسل‌کشی و خروج اشغالگران از غزه نامیده شده استفاده کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از 50 فرد، شرکت و کشتی مرتبط با بخش نفت ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. بر اساس آنچه وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 17 مهر ماه اعلام کرده، در نتیجه این تحریم‌ها صدها فرد، شرکت و کشتی مرتبط با ایران در چارچوب کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ هدف قرار گرفته و به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. تحریم‌های جدید علیه افرادی صورت گرفته که در تسهیل ارسال گاز مایع ایران نقش دارند و شامل یک بندر چینی و یک پالایشگاه نفت موسوم به تیپات در چین می‌شود. این شرکت‌ها متهم هستند که میلیون‌ها بشکه از نفت ایران را خریداری کردند. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد این وزارتخانه با از بین بردن عناصر کلیدی ماشین صادرات انرژی ایران جریان پولی این کشور را تضعیف می‌کند. رئیس جمهوری روسیه میگوید از رهبری اسرائیل پیام‌هایی دریافت کرده که از مسکو می‌خواهد تا این موضوع را به مقام‌های ایرانی منتقل کنیم که اسرائیل به عدم رویارویی با ایران متعهد است. ولادیمیر پوتین در سخنان خود در نشست سران آسیای مرکزی و روسیه در شهر دوشنبه گفت مسکو با تهران در تماس نزدیک است تا مسئله هسته‌ای ایران را حل و فصل کند. به گزارش اینترفاکس رئیس جمهوری فدراسیون روسیه گفته که پیام‌های مرتبطی را از اسرائیل دریافت می‌کند که آنها را به رهبری ایران منتقل می‌کند. ولادیمیر پوتین در سخنان خود تصریح کرده موضوعات پیرامون مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق دیپلماسی و مذاکره قابل حل است.
سپیده بهکام بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ادامه فشارهای قضایی علیه پیروان آیین بهایی در ایران، دادگاه تجدید نظر استان فارس حکم 25 سال زندان برای رویا ثابت، شهروند بهایی در شیراز را تایید کرد. خانم ثابت 23 سال است که مقیم امارات متحده عربی است. او در 14 دی ماه سال 1402 در حالی که به منظور پرستاری از پدر و مادر بیمار و سالمند خود که در بستر بودند به شیراز سفر کرد، از سوی مأموران اطلاعات سپاه و بابت اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با محمدعلی روحانیان، همسر رویا ثابت در امارات.
ایشون اول ژانویه 2024 که رفتند شیراز به دیدار پدر مادرشون، بعد از 3 هفته که در منزل پدر مادرش بودند ایشون دستگیر شدند. یعنی مأمورین اومدن پاسپورتش و لایسن و هویه اماراتش و اینا رو گرفتن. بهش گفتن همینجا باش تا ما بهت تماس بگیریم خودت تحویل بده. ایشون در 15 فوریه سال 2024 از همون روز بردنشون انفرادی تا 15 اگست 2024 بعد از اون هم به گذشتن وثیقه 8 میلیارد و نیم آزاد شد. در انفرادی هم به خدا خانم من هیچ نوع قرص نمیخورد، ولی اونجا گویا فشار خونش میره بالا، غش میکنه، وقتی براش دکتر میارن دکترها نجاتش میدن، اینقدر زیر فشار بوده. اصلا
آقای روحانیان، خانم ثابت که 23 سال مقیم امارات بودن، در اونجا مشغول چه فعالیت هایی بودن؟ منظورم که فعالیت های شغلی اجتماعیشون چی بوده که مبنای اتهاماتشون همکاری و مراوده با اتباع و نهادهای دولت اسرائیل بوده، و یا اینکه تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور؟
اولا که ما بهائی هستیم، هیچ گونه امور سیاسی نه دخالت میکنیم نه حق داریم دخالت کنیم. ثانیا که ایشون اصلا کارمند دولت نبودن، به خاطر که پاسپورتش ایرانیه و به ایرانی کار نمیدن. سوم اینه که از سال 2020-21 که کرونا بود، ایشون روی زوم برنامه دینی داشتن به اسم شرح کلمات مکنونه. فقط برنامه دینی برای جامعه احبا، یعنی برای احبای که روی زوم شرکت میکردن، فقط همین. ولی اینها هر برنامه دینی رو فوری ربطش میدن به کشور میگانه و نمیدونم فلان. ابدا اصلا هیچ فعالیت دیگه ای نداشت.
آقای روحانیان، خود خانم ثابت در این مورد چیزی نگفتن که حالا با ایشون چه برخوردی شده بوده؟
بله، بهش گفتن ما میدونیم که شما روی زوم داری تبلیغ دیانت بهائیت میکنید، دارین دست کلمات مکنونه میدید. یعنی گفتن این خودش اقدام بر علیه امنیت کشور ماست.
روند دادرسی چگونه بوده؟ آیا اجازه دفاع واقعی به ایشون داده شده؟ آیا وکیل مستقلی تونستن برای پرونده بگیرن یا وکیل تسخیری بوده؟ آیا تونستین که مدارک کافی رو برای اثبات اینکه فعالیت‌های ایشون صرفاً تبلیغ دینی یا پرستاری از والدین بوده و قصد اقدام علیه امنیت کشور رو نداشتن رو به دادگاه ارائه بدین؟
ایشون دو تا وکیل داشتن، یکی از شیراز یکی از تهران. تمام این حقایق رو دولت میدونه. مأمورین وقتی ریختن توی خونه که مدارک ایشون رو بگیرن، میدونستن پدر مادرش بستری هستن و میدونی که پارسال هم پدرش فوت شد، مادرش هم آلزایمر داره، بسیار بیماره. اون چیزها رو دولت میدونه، وکیل هم داره، بله ازش هم دفاع شد، طلاعی بسیار خوبی داره، همه هم میدونن. بعد از گذشتن وثیقه هم آزاد شدن و وقتی هم در زندان بودن ما تونستیم باهاش تلفنی صحبت میکردیم.
آیا وکلای خانم ثابت گفتن به چه دلایلی حکم سنگین 25 سال زندان رو برای ایشون بریدن؟
مثلا بهش گفتن شما یک کتابی درباره کلمات مکنونه نوشتی، این خودش جرمه، درس دادی جرمه، نمیدونم روی زوم برنامه اجرا کردی جرمه، کتاب رو ترجمه کردی جرمه. یعنی همش دینیه، هیچ چیزی دیگه ای نبوده. من که در امارات زندگی میکنم چه کارم به کشور اسرائیل؟ من که طول عمرم جایی نرفتم، خانمم اینجا بوده، چه کار کشور اسرائیل داریم ما؟ اصلا ربطی نداریم. قاضی بهت میگه همین که تو بهائی هستی، مرکز دینی شما در شهر حیفا هست، بهترین دلیلی که تو ارتباط داری. خب شما هم که مسلمانین، مرکزتون در عربستان سعودی هست، مکه و مدینه در عربستان سعودی، یک دینی هست، هیچ ارتباطی به من نداره.
فکر میکنین که آیا امکانش هست که این حکم شکسته بشه؟
من نه طول عمرم ایران رفتم، نه پاسپورتم ایرانیه، نمیدونم به خودم، من هیچی از قوانین کشور ایران نمیدونم.
روحیه خانم ثابت در آخرین تماسی که با ایشون داشتین چطور بود؟
بسیار خوبه، روحیه شاد، خوب. خودشم میگه من کاری نکردم، خود دولتم میدونه، اگر خلاف کرده بود که نمیمد ایران.
بیشترین نگرانی شما در حال حاضر چیه؟ آیا برنامه جدیدی برای پیگیری حقوقی باقی مونده؟
ما الان 94 هفته هست که خانمم نیست، 640 روز من منتظرم. الانم نمیدونم بالاخره سرانجام چی میشه، آیا تبرئه میشه، آیا خدای نکرده دوباره میگن برو زندان. ما از بلا تکلیفی نمیدونیم چه جریان چی.
وکیلا چی میگن آقای روحانی؟
2 هفته پیش پاسپورتشو بهش دادن، گفتن تو میتونی از مملکت خارج بشی. ما هم گفتیم باشه، ما اقدام کردیم، چون ایشون اقامه نداره نمیتونه وارد امارات بشه، اقدام کردیم برای ویزای زیارتی، ویزای زیارتی هم براش گرفتیم. بعد خانمم گفت مسقط میتونم بدون ویزا وارد بشم. گفتم خب برو مسقط. دوشنبه صبح 15 میلیون تومانم پول بلیط داد، بعد شبش وارد فرودگاه شد، تمام جنساشم وارد داد، عوارض خارج از کشوری هم پرداخت کرد، هم از اولی و دومی هم تو فرودگاه گذشت. مرحله سومی گفتن ببخشید خانم شما ممنوع الخروجی. هیچ پاسپورتش تو فرودگاه ازش گرفت.
نگفتن ایشون اگر حکم بخواد اجرا بشه از چه زمانی اجرا میشه؟ آیا میدونین؟
فکر میکنن یک دو ماه وقت داره اگر بتونن کاری دیگه انجام بدن.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با محمد علی روحانیان، همسر رویا ثابت در امارات متحده عربی. رویا ثابت شهروند بهایی است که از سوی دادگاه تجدید نظر استان فارس حکم 25 سال زندان برای او تایید شده. بسیاری از طراحان، بسیاری در ایران معماران، معماری و طراحی و ساخت بناهای معروف دوران رضا شاه پهلوی از جمله کاخ دادگستری رو به مهندسان آلمانی نسبت میدن. به تازگی کتابی به قلم رضا علیرضاییان، نویسنده ساکن آمریکا در جمهوری چک منتشر شده که حاوی اطلاعات و اسنادی است که نشان میدهد این آثار تاریخی در واقع نتیجه کار معماران، مهندسان و هنرمندان چکی است. گفتگویی داشتم با رضا علیرضاییان که بخشی از اون رو در اینجا با هم میشنویم، با این توضیح که نسخه کامل این گفتگو به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا منتشر خواهد شد.
این کتاب اسمش هست شکودا ورکس تهران، میشه شکودوی زوادی تهران که فارسیش میشه کارخونه شکودا در تهران. این کتاب در مورد داستان شرکت شکودا و کارخونه های چکسلواکی که در زمان رضا شاه اومده بودن در زمان ساختن راهن سراسر ایران، اولش با شروع کارخونه قند کرج که حالا تا آخر سال 1948 که کودتا کمونیستی شد اینا در ایران موندن در زمان رضا شاه و اولین سالای محمد رضا پهلوی، و خیلی هاشون هم که حالا اومده بودن در کار معماری کرده بودن که خیلی تاثیر زیادی داشتن.
چی شد که درباره این موضوع کار کردیدن؟ در واقع ایده این کتاب از کجا به ذهن شما خطور کرد؟
یه روز فهمیده بودم که یک شرکت بود مال شکودا که حالا خیلی آدما میدن که لازمه ماشین سازی، الان اون زمانا که واقعا یه کارخونه کاملی بود که همه جای دنیا هم کار میکردن شکودا. من فهمیده بودم که اومده بودم به ایران، نگاه کردن توی آرکایوهای مختلف که در چکسلواکی بودن، مثل خود شرکت شکودا و خود دولت جمهوری چک آرشیوهای مختلفی داشتن، من دیده بودم که اینا خیلی کار کرده بودن که هیچ جام تا حالا نوشته نشدن. خوشبختانه من تونستم دو تا از معمارای اصلیشون رو که اون زمان کار میکردن، لیوپولد چیهال و دانسلاف سووا که بچه‌هاشون رو در آلمان و پراگ تونستم پیدا کنم، اینا اجازه داده بودن که من لازات آرکایوهای خصوصیشون رو نگاه کنم. بعد فهمیده بودم که آره خیلی پروژه‌ای که حالا ما خود ایرانی‌ها میگفتیم که آلمانی‌ها یا حتی روی دیگه مثل فرانسوی‌ها کرده بودن، واقعا کارشون دست این چکسلواکی‌های یا کار عظیمی کرده بودن که خوشبختانه دیدم بچه‌هاشون خاطراتشون و نقشه‌هاشون و همه چیزای خصوصیشون، عکس‌های خصوصیشون که داشتن، خیلی‌هاشون توضیح دادن که با رضا شاه کار کردن یا با معمارای مختلفی که حالا شناخته شدن، ممکنه محسن فروغی یا اوژن آفتاندلیان کار کرده بودن. دیگه تصمیم گرفته بودم که کار این چکسلواکی‌ها خیلی زیاد بود و واقعا خیلی اینفلوئنس و خیلی چیز اینفلوئنس زیادی گذاشتن روی فرهنگ و معماری و صنعت ایران که حتی امروز هم به نظر من میشه گفت که خیلی‌هاشون هنوز استفاده هست کاراشون.
آیا برای تنظیم این کتاب به ایران هم سفر کردید؟
اصلا. ببین من در مورد 10 سال پیش این پروژه رو حالا تحقیقات ایران کار کردم، من اصلا نمیخواستم برم به ایران، برای اینکه واقعا میدونستم که از چیزای دیگه که تحقیق کرده بودم میدونستم اینجور چیزای نقشه‌های حالا مخصوصا چیزای دولتی اصلا به دست کسی نمیارم و من واقعا حوصله نداشتم که در سیستم واقعا که همه از این چیزا زیر دست وزارت اطلاعات هست، من اصلا نمیخواستم کاری با اونا بکنم. من از اولش من فهمیده بودم که خیلی از چیزای زمان پهلویام بیرون ایران هست، مخصوصا اون کونه که با خارجی ها کار کردم، من تصمیم گرفته بودم که بیرون ایران اینا رو پیدا کنم و واقعا هم یه وزارت های و سفارت های این جمهوری چک و جمهوری مجارستان، برای که اونا هم کمک کرده بودن در مورد یه سری چیزا، هم به من گفته بودن که رضا ما خیلی سخت چیز پیدا کردن مدرک و اسناد در ایران. بهتره که اگه هر چی که میخواین رو ما کمکت میکنیم در جمهوری چک و مجارستان اینا رو پیدا کنیم، که واقعا خیلی خوشبختانه خیلی از فامیلام اسناد رو داشتن، سو واقعا آخر سرش اصلا لازمم نبود برام ایران برای چیزی.
همکاری مقام های چکی با شما چطور بود؟
واقعا یکی از عظیم ترین آدمایی بودن که واقعا که با من کار کردن این چکیا بودن. یکیشون که حالا میتونیم دیتیل بگیم کمی، پسر آقای سووا، استانیسلاو سووا، شاید هم ممکنه بشناسین، حسین امانت، که یه کنکور برنده شده بود که لازم میدان شهیاد را دیزاین کنه برای شاه در اون جشنهای 2500 سال. 30 سال قبلش یه معماری بود به اسم استانیسلاو سووا که همسن سال امانت بود و یه کنکور برنده شده بود در مورد کاخ دادگستری تهران که زیر دست رضا شاه بود. پسر ایشون رو پیدا کردم و پسرش گفته بود که روزی که پیداش کردم یکی از خوشحال‌ترین روزهای زندگیش بود. گفته نزدیک 80 سال بود که این اسناد رو برای پدرش نگهداری میکرد و امیدش این بود که یه روزی کسی این رو پیدا کنه و خیلی هم ناراحت شده بود که دیده بود توی اینترنت و جای مختلف این ساختمونا رو در مورد فرانسوی‌ها یا آلمانی‌ها میذاشتن. یه کمی مثل مدل اینه که در مورد ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها یا خارجی‌ها اشتباهی میگن که ما عرب هستیم و این چیزا. اینجوری خیلی براش از ته دلش خیلی درد میومد و این چیزا. روزی که من پیداش کردم واقعا گفته بود خوشحال‌ترین روزای زندگیش بود و واقعا همه اسنادش که حالا مهمترینش یه مقاله 20 صفحه‌ای بود که پدرش در برای محسن فروغی نوشته بود چند ماه قبل از اینکه انقلاب بشه، اون رو به من داد که اسمش رو گفته بود امید من این بود که این کتاب به بیسش میتونه از این چاپ بشه که اون استفاده کرده بودم برای چیز میشه گفت اسکلتن کتاب من. سو از لازم کمک کردن. یه چیز دیگه‌ش هم مهمه که اینه که اونایی که در ایران کار کردن اصلا مثل اینکه پدراشون که روی پروژه کار کرده اصلا خیلی خاطرات خوبی داشتن در مورد ایران و خیلی هم خوشبختانه توضیح دادن کار کردن ایران با بچه‌هاشون، که مخصوصا پسر سووا که با پدرش خیلی نزدیک بود خیلی از خاطراتش هم به پسرش هم گفته بود که حالا نانلی در مورد پروژه های مختلف ولی اصلا کار کردن با رضا شاه و با محسن فروغی و معمارای دیگه که کار کرده بودن خیلی تعریف کرده بودن و رفته بودم توی خونه این آدما، خوشبختانه دیده بودم هنوز قالی و چیزای فرهنگی و چیزای دستکاری های ایران که از اون زمان داشتن یا خیلی داشتن رضا شاه بهشون دادن هنوز نگر داشتن. واقعا چیز عجیبیه ولی مثل این که تا آخر عمرشون پدراشون خیلی به ایران اعتماد داشتن و خیلی هم در مورد رضا شاه احترام داشتن که خوشبختانه به بچه‌هاشون گفتن و بچه‌هاشون به من گفتن الان با خوشحالیت.
آقای علیرضاییان، شما در مورد برج شهیاد که حالا اسمش رو تغییر دادن به برج آزادی صحبت کردید که اثر حسین امانت هست، معمار سرشناس ایرانی، و گفتید که در مجموعه تحقیقاتتون به اون هم برخوردید. آیا به نام یاروسلاو فریچ هم برخوردید؟ به این دلیل میپرسم که گویا یاروسلاو فریچ که او هم به ایران رفته بود و در این پروژه مجموعه شهیاد همکاری کرده بود، گویا اون نمایشگاه پایین برج کار آقای مهندس فریچ بوده که البته آقای فریچ سال 2000 میلادی درگذشتند.
آره، من یک چپتر آخر کتاب را در مورد این گذاشته بودم. مهندس امانت، من نزدیک 7-8 ساله که باش دوستم، خیلی آدم مهربونی، واقعا دوستای خوب منم نگاش میکنم و این چیزا. و اتفاقا من سه روز پیش که امانت اون پرایز بیتا را برنده شده بود، من اونجا بودم باش و حتی با میلانیو و دکتر میلانیو و مهندس امانت رفتیم شام خوردیم با هم دیگه و اینا. بله، من یک چپتر آخرش را با کمک مهندس امانت نوشته بودم و آسو با یکی از معمارایی که جفت فریش کار میکرد، اسمش بود پیچک، که هنوزم در پراگ و اتفاقا هم در این نمایشگاه چک که بودم در مورد 7-8 ماه پیشم اونجا بود، نوشته بودم که حالا برای آدمایی که دارن گوش میکنن میتونم توضیح بدم که بعد از جشنای اکسپو 1967 که در مونترال بودن، خب فریش رفته بود یه اکسیبیشن در پاویلون چکسلواکی برای اونجا درست کرده بود که خیلی چیز عظیمی بود که شاه و شهبان فرا دیده بودن، خب خیلی علاقه من بودن. حالا بعد از وقتی که تصمیم گرفته بود که این جشنای 2500 سال پایگذار بشه، دعوت کرده بودن شرکت آقای فرش که به اسم آرت سنتروم بود دعوت کرده بودن به ایران و قبول کرده بود که با مهندس امانت کار کنه، که خب مهندس امانت خیلی خاطرات خوبی هم داره از آقای فرچ و اونایی که دور و براشون کار میکردن، خاطرات خیلی خوب داشت در مورد آقای فرچ، آقای پیچک و آسو خانم رادکا زیگلروفا اسمش بود، رادکا زیگلروفا. اینا با خیلی با مهندس امانت کار کردن که یه موزه زیرزمین زیر شهیاد درست کنن و دیگه اون موزه مون تا آخر انقلاب. ولی خب آقای فرچ هم حالا تونست رابطه خیلی خوبی با دفتر مخصوص شهبانو کار کنه، مخصوصا در مورد رئیس دفتر معماریش که اسمش بود منوچهر ایرانپور، که جفت یکی از دوستای قدیمی مهندس امانت روی میدان شهیادم کار کرد، با اون ادامه کرد کار کردن که یه موزه دیگه که تموم کرده بودن تا زمان انقلاب، دوتا بودن، یکیشون یه موزه بود به اسم موزه نگارستان که خونه تاج ملک در جفت کاخ مرمر ملکه مادر که تغییر کرده بودن به یه موزه در مورد فرهنگ قاجاری ها. بعدش هم خود کاخ مرمر هم داده بودن به آقای فرش که کرده بودن موزه پهلوی ها، که کل تاریخ پهلوی ها رو اونجا توضیح داده بودن در مورد رضا شاه تا خود محمد رضا شاه، که به نظر من خیلی دوران کوتاهی هم باز بود، شاید چند ماه باز بود که انقلاب خورد و دیگه بستن دیگه.
علاوه بر این بناهایی که نام بردید، کدام تأسیسات یا بناهای معروفی هستش که مهندسان چکی در طراحی و ساختش نقش داشتن که شاید کمتر ایرانی ها بدونن که منشأ این ساختمان ها یا این بناها کجا بوده؟
مهمترینش دوتا بودن واقعا، کاخ دادگستری تهران و جفتش هم اون وزارت دارایی، که خیلی جا اشتباهی گفتن که آلمانی ها یا فرانسوی ها دیزاین کردن، آلمانی ها دیزاین کردن، حالا یه فرانسوی رو این پروژه کار کرد که الان اسم میدم، ولی این دوتا پروژه زیر دست این استانیسلاو سووا بود.
صدای رضا علیرضاییان بود که به تازگی کتابی به قلم او در جمهوری چک منتشر شده، حاوی اطلاعات و اسنادی که نشان می‌دهد آثار بسیاری از آثار تاریخی برجای مانده از دوران رضا شاه پهلوی در واقع نتیجه کار معماران و مهندسان و هنرمندان چکی است. نسخه کامل این گفتگو به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا منتشر خواهد شد. در تقویم جهانی فوتبال، فیفا دی به عنوان پنجره‌ای حیاتی شناخته می‌شود که باشگاه‌ها ملزم به آزادسازی بازیکنان برای بازی در تیم‌های ملی‌شان هستند. پنجره این دوره از 14 تا 22 مهر فرصتی برای تیم ملی ایران فراهم کرده تا با دو دیدار دوستانه خود را محک بزند. تیمی که بر اساس آخرین رده‌بندی فیفا رتبه 21 جهان را در اختیار دارد و صعودش به جام جهانی 2026 را قطعی کرده. شهرام ابراهیمی گزارش می‌دهد.
جمعه 18 مهر، ورزشگاه ولوگراد آرنای روسیه، جایی که تیم ملی ایران به مسافت تیم ملی روسیه می رود. تیم روسیه از سال 2022 به دلیل حمله روسیه به اوکراین از سوی فیفا و یوفا تحریم شده و از مسابقات رسمی محروم است، اما همچنان جایگاه 33 خود را در رده‌بندی جهانی حفظ کرده، رتبه‌ای که نشان می‌دهد ظرفیت فنی روس‌ها همچنان بالاست. با این حال پرسشی ذهن هر علاقه‌مند به فوتبالی را مشغول می‌کند: آیا آنها همچنان تیم قبراق و آماده‌ای هستند؟ از این بازی که بگذریم، 4 دیگر، سه‌شنبه 22 مهر، ایران در دبی با تانزانیا روبرو می‌شود، تیمی از شرق آفریقا که در رده‌بندی فیفا رتبه 807 است و به تازگی هم در چارچوب مقدماتی جام جهانی قاره آفریقا با شکست 1-0 مقابل زامبیا امتیازهای ارزشمندی را از دست داده است. این تیم‌ها برای فوتبال دوستان ایرانی و اهل فن رقبای قدری مثل حریفان احتمالی ایران در جام جهانی پیش رو نیستند. رتبه پایین این حریفان تدارکاتی می‌تواند این بازی‌ها را به آزمونی ناکافی برای شبیه‌سازی چالش‌های واقعی تبدیل کند. محمد حیرانی، مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال تهران، با این نگاه زاویه مشخصی دارد.
بزرگترین حسن بازی‌هایی که تیم‌های ملی در فیفا دی برگزار می‌کنند، این جمع شدن مجدد ملی پوشا کنار همه. یعنی کادر تیم ملی یه فرصتی داره که نفراتش رو دوباره از نزدیک ببینه، با وضعیت روحیشون، جسمانیشون آشنا بشه، نفرات جدیدی که به تیم ملی دعوت میشن فرصت پیدا میکنن که خودشون رو با فضای تیم ملی وفق بدن، با موقعیت بیشتر آشنا بشن و خب کادر فنی هم ببینه که آیا این نفرات در آینده به دردش میخورن یا نه. لزوماً همه چیز برخلاف تصور عموم تو اون بازی‌های تدارکاتی رقم نمیخوره. مهمترین مزیت مسابقات این چنینی اینه که بازیکن‌ها کنار هم هستن، همدیگر رو میشناسن، مربیان رو میشناسن و بالعکس. لذا من از این جهت بازی‌های فیفا دی رو علی‌رغم اینکه حالا شاید خیلی‌ها بگن مثلا تانزانیا تیم ضعیفی است یا روسیه مدت‌هاست از مسابقات دوره، من فکر می‌کنم باز به نفع تیم ملیه که با هر دوشون بازی میکنه. ضمن این که در مورد روسیه من تأکید بکنم، به هر حال اگرچه تیم ملی روسیه یه مقدار دور از فوتبال دنیا، اما خب باشگاه قدرتمندی داره، مسلماً بازیکناش انگیزه لازم رو دارن برای اینکه بعد مدت‌ها محک بخورن و یه فرصتیه برای بازی ملی. طبیعیه که من فکر میکنم که با تمام قواشون میان و این بهترین فرصت برای تیم ملی ایران با یه تیم خوب بازی میکنه. و خب بحث تانزانیا بیشتر همین گرد هم اومدن بازیکن‌ها به نظر من، ضمن اینکه به هر حال خب تیم ملی اونجا هم میتونه یه سری برنامه‌های تهاجمیشو تمرین بکنه و میدونیم که مثلا ما مهاجمی مثل سردار آزمون رو به دلیل مصونیت نداریم، حالا جایگزین‌هاش چطور میخوان بازی بکنن فرصتی که بهشون داده بشه.
اما چالش‌های تدارکاتی پیش از بازی نیز سایه‌ای بر این اردو انداخته است. پرواز تیم ملی به روسیه با تأخیر مواجه شد. رسانه‌های روسی این تأخیر حدود یک ساعته را به محدودیت‌های پروازی ناشی از تهدیدهای پهپادی در فرودگاه ولوگراد نسبت دادند. مسئله‌ای که یادآور تنش‌های جنگ روسیه با اوکراین است و می‌تواند بر تمرکز بازیکنان تأثیرگذار باشد. از طرف دیگر، فروش سریع تمام بلیط‌های بازی روسیه و ایران همراه با هشدار مقام‌های محلی درباره بلیط‌های جعلی و دلالی نشان دهنده علاقه همگانی به تماشای این بازی است، اما همزمان خطرهای امنیتی را پررنگ‌تر می‌کند. در فهرست دعوت شدگان نام علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی، از همه بیشتر به چشم می‌زند. بازیکنی که از تابستان گذشته باشگاهی برای بازی کردن ندارد. البته ناگفته نماند او پیشنهادهایی هم از تیم‌های ترکیه یا هلندی داشته، ولی خب هنوز بدون باشگاه است. این حضور بازیکن آزاد در اردوی تیم ملی پدیده‌ای نادر است و بحث‌های رسانه‌ای گسترده‌ای به راه انداخته است. باید ریشه این حواشی و انتقادها را در عملکرد اخیر تیم دانست. در فیفا دی قبلی ایران در فینال تورنمنت کافا با شکست 1-0 برابر ازبکستان بر اساس تحلیل منتقدان دستاورد فنی محدودی داشت و نتوانست نقاط ضعف دفاعیش را پوشش دهد. حالا پرسش اساسی این است، اگر ایران در رقابت‌های پیش رو با روسیه و تانزانیا نتیجه نگیرد، باز هم امیر قلعه نوی با حمایت مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال مربی تیم ملی باقی خواهد ماند؟ محمد حیرانی، ورزش نویس.
ببینید، من فکر می‌کنم نتایج این دوتا بازی خیلی روی سرنوشت سرمربی تیم ملی اثر مستقیم نخواهد داشت. البته که مسلماً نتیجه نگرفتن مثل بازی‌های کافا میتونه فشار رو روی کادر فنی تیم ملی بذاره. از طرف حالا یه سری منتقدین و یه سری دشمنان، به نظر من دشمنان مستقیم خود آقای قلعه‌نویی، ولی خب در مجموع من فکر میکنم که علی‌رغم فشار رسانه‌ای که ممکنه نتایج این دوتا بازی بذاره روی کادر فنی تیم ملی، خیلی روی تصمیمات فدراسیون اثرگذار نیست و به هر حال اون روابطی که در واقع پشت پرده وجود داره و رئیس فدراسیون سبک سنگین میکنه که کدوم شرایط به نفع خودش شاید به نظر من هست، اونجا تصمیم میگیره که آقای سرمربی تیم ملی رو نگه داره یا نه. قبلا هم ما شاهد چنین تصمیماتی از طرف آقای مهدی تاج بودیم. اما به طور کلی من تصورم بر اینه که این کادر تیم ملی میمونه. با توجه به اینکه یک مربی خارجی هم قراره به زودی اضافه بشه به کادر تیم ملی، من فکر میکنم چندان تغییری ما شاهد نخواهیم بود و در رأس تیم ملی همچنان آقای قلعه‌نویی خواهند بود، حداقل تا 5-6 ماه آینده. ولی خب تصورم به طور کلی اینه که ایشون تا جام جهانی هم سرمربی تیم ملی ایران خواهند بود.
اما باز یک پرسش فراتر از نتیجه گیری باقی میماند. تیم ملی ایران آماده گام گذاشتن به میدان رقابت‌های جهانی است یا صرفاً تقویم دیگری از فیفا دی را بدون تحول اساسی پر می‌کند؟
گزارشی رو میشنیدید از شهرام ابراهیمی.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
درباره به وجود آمدن انسان حرف و حدیث بسیار زیاد است، اما از اول سوال این است که آیا آدمیزاد خلق شده یا میمون بوده، سپس تکامل یافته و آدم شده، و خب دیگر ماجراها رو که خودتون بهتر میدونید. اما شاید باور نکنید که دانشمندان در پژوهشی جد و آبای سیب زمینی رو به دقت شناسایی کردند. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
قبل از شروع یک گزارش علمی به یک سوال باید پاسخ بدیم. کدام یک از ما پیش از اینکه یک ماده غذایی رو به دهانش بگذاره به این فکر میکنه که اصل و نسبش چیه؟ نیاکانش کدومن؟ بسیار خوب، میدونیم که آرد از گندم و جو اومده، اما گندم و جو از کجا اومدن هیچ کس نمیدونه. واقعا کدام یک از ما هنگام خوردن به طور مثال چیپس، سیب زمینی سرخ کرده، تنوری یا آبپز یا تازگی ها وافل و نان سیب زمینی از خودمون پرسیدیم که اصلا سیب زمینی از کجا اومده، چه جور گیاهی بوده؟ حالا بذارید براتون بگیم که هدف از این همه آسمون ریسمون بافتن ها چه هست. موضوع اینه که به اطلاعتون برسونیم که سیب زمینی و گوجه فرنگی فک و فامیل هم دیگه هستن، و اصلا سیب زمینی حدود 9 میلیون سال پیش از گوجه فرنگی تکامل یافته. در یک پژوهش علمی آمده که از قبل هم معلوم بوده که این دو با هم خویشاوندند، و چه کسی معلوم بوده معلوم نیست، ما که نمیدونستیم. اما دانشمندان معتقدند که سیب زمینی و گوجه فرنگی نزدیکترین خویشاوندان زنده یکدیگر هستند. زنده به معنای موجود در صحنه روزگار البته. برای بررسی ژن‌های هر دو گیاه دانشمندان DNA یا ژنوم سیب زمینی‌های وحشی و زراعی و همچنین گوجه فرنگی و نیاکانشون رو به دقت مورد مطالعه قرار دادن و دریافتند که همه گونه‌های سیب زمینی مخلوطی از ژن‌های گوجه فرنگی رو دارا هستند. حالا دانشمندان میگویند که گوجه فرنگی‌های وحشی که 9 میلیون سال پیش در کوه‌های آند در آمریکای جنوبی می‌روییدند با گیاه دیگری به نام اتابروسوم یا چیزی شبیه به این تلاقی کردند و در نتیجه آنچه هیبریداسیون نام داره ژن‌های اونها با هم آمیخته شدند و یک گونه گیاهی کاملاً جدید را پدید آوردند که همانا سیب زمینی خوشمزه خودمان است. این پژوهش در مجله علمی سل به چاپ رسیده. پژوهشگران امیدوارند که با فهم بهتر روند تکامل سیب زمینی بتوانند روش‌های نوینی را برای اصلاح نژاد این گیاه به دست آورند.
بله، و با این گزارش الهه روانشاد به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه در این یک ساعت همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. مثل همیشه یادآوری میکنم که میتونید در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و ایکس ما رو دنبال بکنید. از همراهیتون باز هم سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا لحظاتی دیگر. همکارم مهدی تاباز با شما خواهد بود و آخرین خبرها.